بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول از مباحث مربوط به نظم رو که عبارت بود از نظم شناسی تئوریک، این رو طی کردیم و یه رشته مسائل مربوط به این قضیه هست که من باید توضیح بدم و یه جنبه هایی هم هست که حالا با استناد به بعضی از نوشته هایی که دوستان دارن که من لازم میدونم اینجا مطرح بکنیم که همون مباحث قبلیمون روشن‌تر بشه و احیانا اگر سوالی هم بود همونا. من البته این رو هم تقاضا میکنم که برادران و خواهرانی که نوشتن لطفاً از مثال هایی که ما اینجا خودمون استفاده میکنیم استفاده نکنن و این رو به منزله یه تکلیفی که در برابرش فقط باید رفع تکلیف کرد ندونن، بلکه به نحوی باشه که حکایت از ابتکار و تفکر شخصی خودتونم بکنه و نشون بده که در این زمینه اندیشیده اید. به هر حال ضرر نمی کنید اگر فکر بکنید در این زمینه. گفت که بدزدی و از گل من میخوری، هم بدان که از پهلوی خود میبری. گاهی آدم به هر حال از پهلوی خودش میخوره. یه نفری بود رفته بود از میشه گلخار بود، این بیماری رو بعضیا داشتن در قدیم که گل میخوردن، بعضی زنای حامله بودن گچ دیوار رو میخوردن، کاگل میخوردن، بعد اینم این بیماری رو داشت. بعد رفته بود قند بخره، اون وقت این جناب قند فروش سنگ گذاشت در ترازو و رفته بود قند بیاره، منتها سنگش گلی بود، از جنس گل بود، گذاشته بود توی ترازو و بعد رفته بود قند از عقب دکون پیدا کنه بیاره. زیر چشمی که نگاه میکرد این گل خاره هی از این گل میخورد، از این وزنه که حالت گل داشت از این هی میخورد و بعدم خیلی با زیرکی میخورد که اون نفهمه. اون جناب عطار تو دلش میگفتش که بخور بخور، تو فکر نمی کنی که داری از پهلوی خودت میخوری، از من تو ضرر به من نمیزنی، گر بدزدی و از گل من میبری، هم بدان که از پهلوی خود میخوری، ضررش به خودت میرسه به ما ضرر نمیخوره. حالا قضیه اینه، اگه دوستان یه کمی در این زمینه کمتر مایه بذارن فکر میکنم که کمتر خودشون بهره میبرن. حتما از این جهت تأمل داشته باشید که ابتکار خودتون، خلاقیتتون، نوآوری، اندیشه نوین، اینا یقینا برای همیشه شما مفید است. عرض میشه بله، خب حالا به صورت من به شخص خاصی نظر ندارم، ولی فقط یعنی این توصیه کلیست که برای همه موارد به خاطر داشته باشید که پیدا کردن هر نمونه نوی و فکر کردن در بارش، اشکالش رو پیدا کردن، اون نمونه رو رها کردن، یه مثال دیگه به دست آوردن خیلی خیلی سودمنده، خیلی سودمنده و کمک زیاد میتونه بکنه. عرض میشود که ما از نظم شناسی تئوریک عبور بکنیم، یعنی حالا فی الجمله بشناسیم که نظم چیست، یکی دو تا نکته مونده که باید دربارش صحبت کنیم. یکی این که آیا نظم ابجکتیو است یا سابجکتیو. این غرض چیست؟ این که نظم ابجکتیو است یا سوبجکتیو، منظور ما چیست؟ منظور این است که آیا سوبجکتیو یا سوبجکتیو، حالا فرنگیش هم می نویسم که ابجکتیو، شما همتون آشنایی دارید با این لغت، یه لغتی است که توی مسائل فلسفی خیلی زیاد به کار میره و منم عمدن به کار میبرم برای اینکه این اصطلاح رو آشنا کرده باشم به ذهنتون و بعدش هم چون این تعبیر به هر حال رایج است و باید شناخته بشه. object شما همتون میدونید یعنی شیء، یعنی متعلق شناسایی، چیزی که در بیرون قرار میگیرد در برابر ما و بعد علم ما به او تعلق میگیره، اینو بهش میگیم object. بنابراین نسبت به من که شخص شناسنده هستم، شما همتون object محسوب میشید، یعنی متعلق شناسایی، یعنی مصداق، یعنی معلوم بالعرض. اگر بخوایم مطابق اصطلاحات خودمون صحبت بکنیم، به هر حال اینو بهش میگیم object. اون وقت در برابر سابجکت است. سابجکت یعنی شخص شناساگر، یعنی ذهن. یکی از معانی سابجکت اینه البته، یکی از معانیش هم موضوع شناسایی است. مثلا موضوع یک علمی رو بهش میگیم سابجکت اون علم. بنابراین علم یکی سابجکت، یک معناش موضوع، موضوع علم است، موضوع شناسایی است. و یکیش هم خود ذهن است، خود شخص شناساگر است. بنابراین من یک سابجکتم. اون وقت حالا بنابراین آبجکت و سابجکتی که گفتیم، این همون است که تو فرانسه به اون میگیم اوبژه و به این میگیم سوژه، یا به فرانسه میگیم، به انگلیسی میگیم سابجکت، به اونم میگیم آبجکت. حالا اونا رو اجازه بدید وارد نکنیم، مشکلات بیشتر میشه. فعلا همین دوتا باشه. عرض میشود که حالا وقتی که میگیم یک چیزی ابجکتیو است، یعنی خارجی است، یعنی میتونه بیرون از ذهن ما متعلق شناسایی ما قرار بگیره و علم ما به او تعلق بگیره، اینو بهش میگیم ابجکت. و ابجکتیو یعنی به ذهن کسی خاصی متعلق نیست، بلکه یه امریست مستقل و می توانند از هان به او علم پیدا کنند. در برابرش سابجکتیو رو قرار میدیم که عبارت است از یه امر درونی، یه امر متعلق به ضمیر شخص و جوشیده از ذهن و منحصر به ذهن شخصی که اون امر در او هست، اینو بهش میگیم یک امر سابجکتیو. حالا بذارید یکی دو تا مثال بزنیم، چون این سوال سوال مهمی است. باید خود مفهوم سوال اصولا روشن بشه که وقتی ما میپرسیم نظم ابجکتیو یا سابجکتیو چی رو میخوان بگیم. اجازه بدید دقیقا هم اونطور نیست. نه، الان من روشن میکنم که ما چی میخوان بگیم. فرض کنید که خود نفس اطلاع من به یک چیز، خود از اون نظر که اطلاع من است، یعنی فرض کنید من یقین دارم به این که، یقین دارم به این که این برگ کاغذی که در اینجا هست سیاه هست. آیا یقین داشتن یه امری است که مال موجودات خارجی است، یا فقط یک حالت نفسانی است، یه امری است که صرفاً در ذهن و ضمیر آدم پیداش میشه؟ کدومشه؟ مسلماً یه امری است که مال ذهن است، مال ضمیر است. یقین شأن ذهن انسان است، این کار اونه، فعل اوست، جای دیگه پیدا نمیشه. خب بنابراین حالتی به نام حالت مطمئن بودن و یقین داشتن یک حالت سابجکتیو است. این یکی از معانی سابجکتیو بودن است. ممکنم هست که من نسبت به یه چیزی تردید داشته باشم، شک داشته باشم. خود شک تو جهان خارج پیدا میشه، یه چیزی باشه خود شک باشه اسمش، یا شک داشتن باشه. وقتی من تردید دارم در این که این وزن این شیء مثلا یک کیلو یا دو کیلو، این تردیدی که در من هست، این تردید امری نیست که متعلق به این موجود خارجی باشه، این تردید صرفا متعلق است به ذهن من. پس تردید یه امر سابجکتیو است، درسته؟ اینو بهش میگیم یه چیزیست که فقط به منزله یه امر ذهنی نزد من یافت میشود. این یک معنای سابجکتیو، یعنی چیزی که فقط در ذهن یافت می شود و بیرون پیدا نمی شود، این یک معنای سابجکتیو است. بعد ما در مورد امور دیگری هم داریم. فرض میکنیم که حالا بیاییم و راجع به زیبایی صحبت کنیم که یه ذره مسئله مشکل تریست. تا اینجا تقریبا تشخیص مشکلی نیست. حالا بیاییم راجع به زیبایی صحبت کنیم. آیا زیبایی امر ابجکتیو است یا سابجکتیو؟ سوال رو درباره او میخواییم مطرح کنیم. ما هممون این مفهوم رو به کارم میبریم، فلان چیز زشت، فلان چیز زیباست و به موجودات خارجی هم نسبت میدیم. یعنی واقعا معتقدیم فلان شیء خاص که در خارج از صفت زیبایی دروست و صفت زشتی مثلا دروست. حالا آیا واقعا چنینه؟ یعنی در میان صفاتی که اشیا دارن یکی از صفاتشون هم زیباییه؟ یعنی همونطوری که حجم دارن و رنگ دارن و وزن دارن، مغناطیسی دارن غیره، یکیش هم باشه که زیبایی دارن، همچه چیزیه؟ یا اینکه زیبایی امریست که ما نسبت میدهیم به موجودات خارجی؟ این یه مسئله مهمیست. یعنی اشیا در خارج نه زشتند و نه زیبا، بلکه ماییم که اینها رو زشت یا زیبا میابیم و بعد بر حسب دریافت ما اشیاء خارجی زشت و زیبا میشوند. کدومشه به نظر شما؟ بله، حالا اجازه بدید ببینیم که چیه نظر و دلایل چیه. کی معتقد است که اجازه بدید زیبایی سابجکتیو؟ شما بگین. آقا ببینم، شما میگن دلیلش این که زیبایی سابجکتیو اینه که یک چیز واحد برای بعضی ها زشت جلوه میکنه، برای بعضی ها زیبا. خب بله، برای سیاه‌پوستا مثلا زیبایی یعنی زن زیبا، مرد زیبا معنی دیگری داره، در حالی که برای سپیدپوستا کاملا معنی دیگری داره. اونا هم برای خودشون هم نوعاشون زشت و زیبا رو یه جوری تقسیم بندی میکنن که احیانا از نظر ما کاملا متفاوت خواهد شد. این از نظر ایشون دلیل این است که زیبایی یک امر سابجکتیو است، به دلیل اینکه ادراکات ما نسبت به او تفاوت میکنه. آیا این دلیل کافی هست یا نه؟ حالا دلیل کسی دیگری که اجازه بدید قالب سابجکتیو بودن زیبایی است دیگه کیه آقا از دوستان؟ شما بلندتر؟ ما میتونیم در ذهنمون ایجاد زیبایی بکنیم بدون اینکه در خارج وجود داشته باشه، وقت به این دلیل زیبایی امر سابجکتیوه. بله، بسیار خوب، اینم یکی از دلایل که میتوان چیزهای آفرید در درون که در بیرون نیستن و در این حال زیبان. من البته فقط میتونم این سوال رو بکنم از شما، یعنی برای این که اجمالا گفته باشم که این خیلی روشن کننده مسئله نیست، یعنی سوال همچنان به جای خودش باقی میمونه. خب همون شیئی که شما در درون ذهنتون ایجاد میکنید، خود اون رو چرا بهش میگید زیبا؟ یعنی باز در همون جا هم خود اون شیء درون ذهنی زیباست یا باز شما اون رو زیبا میابید و بهش نسبت زیبایی میدید؟ یعنی سوال دوباره همچنان برقراره. یعنی بالاخره شما یه چیزی پیدا کردید، حالا فرض میکنیم تو محفظه ضمیرتونه و دارید بهش میگید زیبا، باز به چه دلیل زیباست؟ زیبایی در خودشه. بله؟ بله؟ یعنی در خود اون شی زیبایی نیست، شما به اون نسبت میده. پس برها نظر شما زیبایی سابجکتیو است، یعنی شما به اشیا زیبایی رو نسبت میدهید نه اینکه اونا فلواقع زیبا باشن. خب اجازه بده حالا یکی دو تا دلیل ابجکتیو بودن زیبایی رو ببینیم چیه. کی قائل است؟ اجازه بده شما بفهم. Thank you. چی؟ خب خب یعنی شما معتقدید اگر یه چیز همگانی شد از حالت سابجکتیو بودن میاد بیرون، اگر عدل و مثلا حق رو همه زیبا بیابن وقت این دیگه ابجکتیو حتما. بس در همونه که حالا طبیعتش اینه یا اینکه و خب شما آقا عزیز خیلی خوب، این همون حرفیست که دوست دیگری زد، یعنی شما میگه چون نسبیست پس بعضی میگن زشت بعضی میگن زیبا، پس فرقی نیست بین زشت و زیبا در عالم واقع. بله شما آقا من متوجه نشدم بلندتر لطفا. حالا اگر یک کسی احساس شادی داره حتما در خارج چیزی شادی توشه، مگه هر احساسی ما داریم باید در خارج پیداش بشه؟ خب حالا شما خب ملاک این که این اصیله اون غیر اصیله چیه؟ به چه دلیل این از جزء اون اصیله است که تازه مگه احساس گرسنگی احساس اصیلی نیست؟ و در خارج گرسنگی وجود داره؟ شما وقتی میگید من گرسنمه، ولی خود اون شریع خارجی گرسنه نیست، ولی در شما القا میکنه. پس شما معتقدید که ممکنه یه چیزی باشه زیبا نباشه ولی در شما زیبایی رو القا کنه، و اگر اینطور باشه میشه سابجکتیو دیگه، ابجکتیو نمیشه. خب بفرمایید.
خدایی
در از اون هستی در پیدا شده، مثل نور رو مثلا در مقابل ظلمت بودنجی، اون ظلمت باقی هستی نظارت هستی رو باقی که تشونه. خب چرا همه هستی ها زیبا هستن؟ ما اصلا سوالمون در این که همه چیز زیباست که همهشون یا بعضشون کار نداریم، معنی این که وقتی میگیم چیزا زیبان یعنی چی؟
یعنی اون چی که به ما از نظر ظاهر و باطن نفرت باقی دارن، یا این که آزاری به یا
خب یعنی شما زیبایی رو دارید معنی میکنید به چیزایی که نافع ان برای ما. یعنی اگر ما معنی زیبایی رو این بدونیم ممکنه، ولی واقعا این نیست. خیلی چیزا هست نافعه ولی اصلا زیبا نیست.
ممکنه باشه ولی برای ما نافع نباشه، ولی در مقابل
اون ظلمت و ما زشت. من همین اصلا سوال ما همینه که چیه این معنی زشتی؟
اون ظلمت زشت نیست، فقط فاقد اون خائلی
بسیار خوب. حالا من کاری ندارم به چه دلیل زشته، میخوام بگم خود زشتیش یعنی چی و زیبایش یعنی چی. این سوال ماست. حالا چه چیزایی زشتن یا به چه دلیل زشتن یه بحث دیگریست. خوب شما آه توجه بکنید. بله
ما سیاه رو مثلا بعد میدیم دستی که سیاه ممکنه سیاه رو خودش خوب بکنید به هر حال یا و یه زیبایی مطلق داریم که حالا حکسی موضوعی مطلق به هر حال قبول دارد تا به سیاه معنی بده. حالا خدا خودش تو نفس من آقا هست تمسید به مسئله دوره جمع بعد این الله هست جمعی رو ولی بکر جمعی آیا اگه ما نبودیم خدا زش بود؟ پس یه زیبایی مطلقه که با بودن و نبودن ما زیبا زیبا برای یه زیباهایی داریم نسکی که سابش میمان.
خب داره اجازه بده.
و در ازش زیبایی همون نظم و بدیهی هم هست و بسیط قابل تعریف کنن
ما البته نمیخوایم تعریفش بکنیم زیبایی رو، اینه کسی تعریف بکنه اینم قبول، امر بدیهی وجدانی بسیط هم هست، ولی اینا هیچ کدومش روشن کننده این که بالاخره زیبایی در خارج به منزله یه امر مستقل از دریافت و ذهن ما وجود داره یا نداره نیست. و حالا پیش میریم اینا هرچی روشنتر بشه این جریان نظم روشنتر میشه. این الان داری معلوم میکنی، حالا هنوز دیر نشده آقا. بفرمایید.
از اینکه زیبایی ابجکتیو از این نظر که همونطور که یک شیء حجم داره و سمت داره همونطور یک شکل داره.
خب
اون زیبایی وابسته به شکلش داره، زیاد ابجکتیو.
این اجازه بدید، اولا اجازه بدید این دو تا ببینید بحث در اینه، شما میگین که هر چیزی یه شکلی هم داره، یه قیافه‌ای هم داره، بالاخره یه صورتی داره و اون زیبایی متعلق است به اون صورت. اولا دو تا مسئله است در اینجا، یکی این که خیلی چیزا هستن شکل و قیافه ندارن، یعنی همون که اینجا بحث شد مثلا عدالت خودش از نظر بعضی خیلی زیباست، حالا عدالت من نمیدونم که چشم ابرو داره یا نداره، اینو شما معلوم کنید. یک دوم این که خود همین مسئله اصلا مورد سوال است که این زیبایی متعلق است به صورت، متعلق است به قیافه، قبول، یعنی سوال در این است که این چه جور تعلقی است، خود اون قیافه و صورت در خارج زیباست یا ما زیبایی رو به اون قیافه متعلق میکنیم، یعنی این مسئله رو حل نمیکنه، این فقط دوباره همون سوال است که ما از ابتدا کرده بودیم. حالا اجازه بدید دوستان دیگه هم چهار نظر بکنن. شما آقا
زیبایی چون در خارج قرار داره، یعنی در شه و در خارج از وجود ما که ذهن هستش قرار داره، سابجکتیو و چون
آبجکتیو
و چون ذهن ما برای اون چیزی رو قائل میشه از این نظر آبجکتیو، یعنی در هر حال زیبایی هم آبجکتیو هم سابجکتیو
نمیشه که چه جور چی شما میخواین هر دو طرف بالاخره راضی بکنید، اینا نمیشه. بله شما
خواستای درونی و امیال درونی ما برای ارضای خودشون ما رو مجبور میسازن که قرارداد کنیم که بعضی چیزا زیبان بعضی چیزا زیبا نیستن و زیبایی امر اعتباریه. سابجکتیو.
بله خب حالا کافیست دیگه، یعنی اگر بعضی دوستان اگه همه بخوان اظهار نظر کنم فکر میکنم خیلی، یک دوستی اونجا خیلی وقت بود که شما بفرمایید. بله اینو آخرین سخن میگذاریم که بعد بریم سراغ بعد. لزومن البته اینطور نیست، لزومن اینطور نیست، حالا باید روشنش کنیم. به هر حال ببینید مسئله نسبتا مهمی است و ما از این قبیل مفاهیم خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. خود مفهوم خوب و بد درست از همین قبیله، یعنی شما عیناً راجع به خوب هم همین بحثی که ما اینجا کردیم میتونید بکنید و از خودتون سوال کنید که آیا خوب یه امر ابجکتیو است یا یه امر سابجکتیو، آیا در خارج چیز خوب که خودش خوب باشه یا یکی از صفاتش خوب بودن باشه پیدا میشه تو عالم یا پیدا نمیشه، و بعد قضاوت کنید که ما این که خوبی و بدی رو نسبت میدیم به اشیا یا اشیا ذاتن و از پیش خود صفت خوبی و بدی رو دارن. اینا همه سوالات مهمیست که مفهوم ابجکتیو و سابجکتیو بودن رو به شما نشون میده. ما اول یه توضیح رو اینجا عرض بکنم براتون. اون توضیح این است که این به تنهایی کافی نیست که اگر یه چیزی یک جنبه ذهنی هم داشت اینو تبدیلش کنه به یه امر سابجکتیو، اینطوری نیست. خب ما همه اطلاعاتی هم که داریم اینجوریه، یعنی شما وقتی که توی این دنیا مثلا میدونید که این کاغذ سفیده، خب بسیار خب این کاغذ رو شما هم میدونید سفیده، اونم در واقع سفیده، به طوری که اگر هیچ کسی توی این دنیا نبود این کاغذ بازم سفید بود. کلمه سفید ممکن اختراع نشده بود اگه آدمی نبود تو دنیا، خب بله این لفظ رو نمی گفتن، ولی صفت در این شی بود. ولی حالا هم که ما هستیم، ما هم در میابیم که این سفیده. بنابراین سفید بودن هم از یک نظر ذهنی است، یعنی به منزله اطلاع نزد ماست، و هم به منزله صفت در اون کاغذ است. صرف داشتن اطلاع و داشتن جنبه ذهنی چیز رو سابجکتیو نمی کنه. اینو خطا نکنه. سابجکتیو بودن ملاکش این است که اگر ما فرض کنیم که آدمی در این جهان نباشه، خدا خلقت نکرده باشه موجودی رو، اون موقع ببینیم آیا اشیاء خارجی وقتی ما نیستیم دارند اون صفت رو پیش خودشون یا ندارن. اگر چنین وضعی باشه این میشه یک امر ابجکتیو. در غیر این صورت وقتی که با پیدایش ما پیداش میشه، اون موقع دیگه از ابجکتیویتی کامل و مطلق خارج میشه. یه سری چیزا ما داریم که در ابجکتیو بودنش تردید نداریم. فرض کنید که ما معتقدیم که این زمین جذب میشود به خورشید و توی مدار مشخصی میگرده دور خورشید. حالا این امر ابجکتیو است به این معنا که چه ما میدونستیم اینطوری میشه چه نمیدونستیم و چه بودیم تو این دنیا و چه نبودیم، این ماجرا برقرار بود. پس مستقل است از ادراک ما، و حالا هم که ادراکش کردیم چیزی به خارج نیفزودیم و چیزی هم ازش کم نکردیم، صرفا اون منعکس شده است در ما. این یه نکته. ولی این ملاک رو اگر بخوایم به کار بگیریم برای موارد شبهناکی که الان مثال میزدیم، میبینید که یک کم ایجاد دشواری میکنه. فرض کنیم که حالا خوب و بد در نظر بگیرید، هیچ آدمی توی این دنیا وجود نداره، هیچ انسان وجود نداره، هیچ روابط انسان اجتماعی هم نیست. آیا خورشید به خودی خودش بده به نظر شما در اون موقع یا خوبه؟ میشه همچه چیزی گفت درباره خورشید؟ بله نمیشه گفت دیگه، یعنی بدیهیه به نظر من که ما همچه حرفی نمیتونیم بزنیم. به نظر شما مثلا در اون موقع سولفات دوسود مثلا اون دوایز، این خوبه یا بده؟ بله هیچ کدوم دیگه، هیچ کدوم، یعنی نه خوب است و نه بد. از پیش خودش همچی صفتی را نداره، خودش فقط خودش است. سولفادوسود است، تمام شد. این خوبی و بدی متأخر است، پس از حدوث انسان هاست که این مفهوم ساخته می شود. پیش از اینا همچی چیزی نبوده تو این عالم، موجودات خودشون جز به صفاتشون خوبی و بدی نبوده. چی نبوده؟ یعنی چی مطلق خوبی و بدی؟ حالا صحبت در همونه که اگر ما نباشیم چه معنی پیدا میکنه واقعا؟ این حسن و قبحی که ما به صورت ساده تو ذهنمون داریم، این به راحتی خلاصه قابل انتقال نیست به جاهای دیگه. خوب و بدی وجود آدم یه معنی دیگه ای داره. من الان در اون خیر و شر به اون معنا بحث نمی کنم. ما راجع به این حسن و قبحی که فعلا بین خودمون می شناسیم به لحاظ عقل اجتماعی دارم بحث می کنم، نکته دیگریست. بنابراین اونو با اینجا مخلوطش نکنید. عرض می شود که این مسئله برمی گرده به یه رشته چیزای دیگه. فرض کنیم که حالا بیاید مطلب رو درباره یه تلخ و شیرین مطرح کنیم، ببینیم که اونجا چی میشه. ما الان میدونیم یه سری چیزا هستن شیرینن، یه چیزایی هستن مزه شیرین ندارن. این ابجکتیو یا سابجکتیو؟ بله. آیا شیرین بودن، خوب توجه کنید، آیا شیرین بودن یه امری است که توی خود اشیا هست؟ یعنی شکر مثلا یکی از صفاتش اینه که شیرینه. اگر انسانی تو این دنیا نبود، اگر انسانی نبود تو این دنیا، صفتی به نام صفت شیرین برای شکر پیدا می شد یا نمی شد؟ بله حالا بله حالا خوب تا خوب یعنی چی اوصاف نسبیه؟
بعد از تشخیص
وجود شیرینی، بعد از وجود اشیاء دیگر، بله، در حد خودش، در فرد کنید، در فرد کنید، بله، عرض می شود که خوب توجه کنید، شیرینی در این که وقتی ما پیدامون شد تو این دنیا، ما این اسم رو گذاشتیم روش، ولی این سؤال ما میتونیم بکنیم، این سوال ما میتونیم بکنیم که چرا بعضی از چیزها در دهان ما مزه شیرین میدن و چرا مزه تلخ میدن؟ این سوال که سوال معقولیست دیگه. یعنی درست شبیه اون که فرض کنید شما دو تا اجازه بدید دو تا موجود خارجی در نظر بگیرید، مثلا فرض میکنیم که اسید سولفوریک روی مس یه تأثیری داره، روی طلا هم یه تأثیری دیگه داره. خب طلا رو نمیتونه حل کنه، مس رو میتونه حل کنه. یه تأثیر و تأثیری است که در خارج واقعا وجود داره. در نامگذاریش هم فعلا عجله نمی‌کنم، هر چی اسمش شما بخواید بذارید. عین این ماجرا در مورد ما صادقه. ما هم بالاخره موجودیم تو این دنیا، اون چیزی هم که به ما احساس شیرینی رو میده یا احساس تلخی رو میده اونم یه چیزی است. فرض کنید ما اون مسیم، اون شی، اون اسید سولفوریکه. خب در ما این تأثیر رو میذاره دیگه. غیر از اینه در ما یک تأثیری میذاره که عبارت است از تأثیر شیرینی. در ما یک تأثیری میذاره که ما از او تعبیر میکنیم به احساس تلخی و غیره. بنابراین درست است که احساس شیرینی تو خارج وجود نداره، شکی نیست. احساس یه امر انسانیه، نفس ادراک ذهنی یه امریست که فقط توی ضمیر پیداش میشه. خود اینو تو دنیا شما نمیتونید پیداش کنید، ولی مولد این احساس یه چیز خارجی است. اونی که تولید میکنه این حس رو شکی نیست که عاملی است و یه عامل در خارج وجود داره، و اونی که شیرین رو تولید میکنه متفاوت هم هست با اونی که تلخی رو تولید میکنه. این دوتا یکسان هم نیستن. یعنی محال است که ما بگیم که این زبان ما همون زبان واحد است، اون وقت در اثر یه عامل یکسان دوتا تأثیر میپذیره. اینطور نیست. در این که دو تأثیر در این حادث میشه، یکی تلخی یکی شیرینی، دو جور عامل هم باید در خارج باشه. پس اگر ما از شیرینی و این حالا بذارید یه مثال بزنم، فرض میکنید که فرض کنید ما آهن رو با داشتیم تو این دنیا، ولی اصلا آهن پیداش نمیشد تو این دنیا. فرض کنید ما نمیفهمیدیم که آهن رو با یه خاصیتی داره که آهن رو باییست. این خاصیتش بر ما مخفی بود، منتها پس از این که آهن پیدا شد تازه این مکشوف می شود، و اینم صرفا به دلیل خاصیت ذاتی آهن رباست که این اثر رو در آهن می گذاره. همین ماجرا در مورد تلخی و شیرینی است. شیرینی یه چیزی است، یعنی یک جنبه است در اون موجود خارجی، نه احساس شیرینی ها، بلکه شیرینی، یعنی اونی که مولد احساس شیرینی در ماست، این هست. احساس تلخی هم در موجود خارجی نیست، بلکه اون چیزی که مولد احساس تلخی در ما هست تو موجود خارجی است. و اگر ما مفهوم شیرینی و تلخی رو به این معنا بگیریم که باید هم به این معنا بگیریم که جنبه‌ای در اشیا که مولد این احساسات هست و در ما چنان اثر میکنن تا ما اون حالت روحی رو پیدا کنیم، البته شیرینی و تلخی به معنا ابجکتیو هست دیگه، سابجکتیو نیست، روشنه. ولی احساس شیرینی البته سابجکتیوه. اون همون حرفی که اول میگفتیم که چیزی که فقط منحصراً مال حوزه ضمیر ماست، این خیلی نکته مهمی است. شما یه حرفی رو ممکنه وقتی فهمیدید غلط باشه، ممکنه هم از درست باشه. این حالت یقین یا حالت شک یا حالت روانی است، ولی خود اون سخن ممکنه در واقع راست باشه یا دروغ باشه، اون دیگه یک امر ابجکتیو میشه. بله، حالا مسئله زیبایی یه مقداری نزدیک است به این قضیه. یه چیزایی هستن که در ما مولد زیبایی هن، یعنی مولد احساس زیبایی هن، احساس زیبایافتن هن، و یه چیزایی در ما مولد احساس زشتی هستن. اگر ما فرض کنیم که ضمیر ما یه ضمیر باشد واحد، یعنی من یه آدمی باشم که به هر حال تا الان که دارای یه روحیه خاصی هستم، یه دریافت‌های مخصوصی از این دنیا دارم، من همین آدمم. الان با دو تا موجود برخورد میکنم، یکیشون برای من زشت جلوه میکند و یکی زیبا. من باید یعنی بعد ما این رو قبول بکنیم که این به اصطلاح دو تا موجود با هم متفاوتن، در این هیچ شکی نیست. یعنی اونی که ما اسمشون میذاریم زیبا، اون غیر از اون نیست که اسمشون من گذاشتم زشت برای شخص من. توجه میکنید؟ یعنی دو تا اثر در خارج از دو مؤثر متفاوت به من منتقل میشود. پس به این معنا تفکیک بین دو موجود که یکیشون برای من زشت میاد یکیشون زیبا، این تفکیک ابجکتیو است. یعنی این واقعیت داره در خارج، اینا متفاوتن واقعا و برای منم متفاوت جلوه کردن. پس چی شده که راجع به زیبایی تصمیم گرفتن دشوار شده و راجع به زشتی؟ دلیلش این است که آدم ها نه که خیلی متفاوتن و زیبایی و زشتی نه که جز به احساس های ضمیر ما هستن و نه اینکه موجودات خارجی باید مولد این احساس بشن. بنابراین شما به تعداد انسان هایی که تو این دنیا وجود داره، اشیاء خارجی ممکنه در اینا انواع احساس ها رو برانگیزن. برای یه فرد واحد همون چیزی که زشته است از همون نظر که زشته است دیگه همون زیبا نخواهد بود، این مسلم است. یه چیزی که زشته برای اون فرد واحد چیز دیگری برای زیبا خواهد بود و به این معنا باز برای همون شخص تفکیک بین زشت و زیبا ابجکتیو است. یعنی واقعا اون دو شی در خارج متفاوتن که برای اون متفاوت جلوه کردن. اما چون من با اون شخص متفاوتم، یعنی من ساختمان روحیم با اون شخص الف متفاوته، زشت او ممکنه برای من زیبا بیاد، زیبای او برای من ممکنه زشت بیاد. گویا سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است اون که به نزدیک تو زشت است. ولی حوران و بهشتی را دوزخ و بد اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. حالا در این مورد قضیه اینطوری میشه. بنابراین ما به یک معنا ابجکتیویتی داریم در مورد زشت و زیبایی به همین معنا که گفتم، یعنی نفس تفکیک کردن بین زشت و زیبا توسط هر شخصی یک تفکیک ابجکتیو است. اما به دلیل اینکه افراد خودشون متفاوتن، اثرپذیریشون هم از خارج متفاوت است و به این ترتیب احساسهایی که درشون برانگیخته می شود متفاوت خواهد بود. از این نظر میگیم سابجکتیو است، به این خاطر که اتفاق نظر وقت پیدا نخواهد شد راجع به زشت بودن یه امر واحد یا زیبا بودن یه امر واحد. اگر ما هممون ساختمان روحیمون یکسان بود، اگه واقعا هممون یکسان بود، هممون از زشت زیبا یک احساس داشتیم، یعنی موجودات خارجی خلاصه تأثیر مشابه در ما میگذاشتن و بنابراین اتفاق نظرم بود، هممون میگفتیم که این زشت و زیباست. حالا بذارید یه مثال دیگه من بزنم که یه ذره روشن بشه. شما فرض کنید سبک و سنگین رو در نظر بگیرید. به نظر شما سبک و سنگین یه امر واقعی خارجی است یا یه امر ذهنی سابجکتیوه؟ بله، ببینید بلافاصله قضیه رو بعد خوب بسنجید. آدم ممکنه بگه که نه دیگه، یه چیزی به نظر من سبک میاد، به نظر یکی دیگه سنگین میاد. یه بچه یه چیزی رو بلند کنه خیلی سنگینه واسش، ولی همه اون وزنه رو یه آدم قوی برداره خیلی هم سبک. پس سبک و سنگین یه امر صرفا چیه؟ سابجکتیو ذهنیه، مثل زیبایی و زشتی و تلخ و شیری نیست. در خارج اشیا واقعا نه سبک نه سنگین. این حرفو میشه زد؟ نه. چرا؟ برای اینکه ما داریم با مقیاس‌های متفاوت می‌سنجیم. یه دفعه می‌دیم دست بچه، یه دفعه می‌دید دست یک آدم قوی و غیره. و چون این آدم قوی و اون بچه خودشون متفاوتن، اون وزنه در اینها تأثیرهای متفاوت می‌ذاره. ولی برای همون بچه سنگینی و سبکی متفاوتن. برای همون شخص قوی هم سنگینی و سبکی متفاوتن. ما چیکار بکنیم که سنگینی و سبکی رو از این حالت بیاریمشون بیرون؟ یه دونه مقیاس میسازیم که دیگه متکی نکنیم این رو به افراد که این دستش بگیره بگه نه به نظر من سبک میاد، یکی بگه نه به نظر من سنگین میاد. چیکار کنیم؟ بیایم یه مقیاس بسازیم. و بگیم یه ترازو داریم، یه نیروسنج داریم، هرچی شما با این نگاه کن دیگه، وزنش دیگه از این به بعد ابجکتیو میشه، یعنی برای همه یکسان میشه. این که شنیدید میگن که علوم رو به ابجکتیو شدن و ابجکتیو کردن قضاوت ها پیش میرن، معناش همینه. معنیش نیستش که همون چیزایی که قبلا سابجکتیو بود دارن از توی عرصه ضمیر میکشن بیرون میارنش تو عالم خارج، معنیش نیست. معنیش این است که قبلا نبود روش واحد و مقیاس واحدی که این قضاوت ها رو همه رو یکسان کنه، متفقون علیه بکنه، که دیگه اختلاف نباشه. به حواس و به همین این حالت ها اکتفا میشد. بعد یکی میگفت به نظر من آب سرد و یکی میگفت در خیر آب گرمه و امثال این حرف ها. وقت بعدا باعث میشد که ما سرد و گرمی رو در خارج انکار کنیم، وزن رو در خارج انکار کنیم الی آخر، در حالی که ریشه مسئله این بود که الان عرض کردم براتون. حالا ما ایرادمون است که در مورد زیبایی متاسفانه نمیتونیم یه همچین مقیاسی درست کنیم، یا تا امروز نتونستیم درست کنیم. حداقل مسئله اینه به قدری با زوایای مخفی ضمائر ما اینا سر کار داره که امکان درست کردن یه نوع مقیاس برای این امر اصلا اونقدر دور از ذهن به نظر میرسه که فکرش هم حالا ما فعلا نمی کنیم. از این نظر فعلا دربارش قضاوت ها متفاوت است و عرض می شود که داوری نمیشه کرد و به نظر میرسد که سابجکتیو است، ولی من توضیح دادم که این سابجکتیویتی که در اینجا برای زیبایی به کار میبریم خوب باید بدونید که منظور چیست. شک و تردید امر سابجکتیو است، یعنی اصلا معنا نداره ما به چیز خارجی نسبت بدیم، ولی زیبایی به این معنا که ما میگیم سابجکتیو نیست، مولد خارجی دارد و مولد احساس زیبایی متفاوت هست با مولد احساس زشتی، و به این معنا و به این مقدار واقعا اینا متفاوتن. همونطور که احساس سبکی و احساس سنگینی مولد دارن، و اونی که در شخص واحد ایجاد احساس سبکی میکند غیر از اونیست که ایجاد احساس سنگینی میکنه، فقط کافی شما مقیاسشو بیافرینی تا دیگه این اتفاقات هم از بین بره. اختلافات از می شود که اگر این مقدار روشن شده باشه که سابجکتیو یعنی چی و ابجکتیو یعنی چی، ما می تونیم نظم رو توضیح بدیم. ببینید این یه مسئله دامنه‌دار است در فلسفه. با این مقدارم که من گفتم البته نباید شما بپندارید همه مطلب حل شد. شما نکته از زمان گالیله به این طرف یه مسئله مطرح شد به نام صفات اولیه و صفات ثانویه. این همونیست که فی الجمله ما هم الان اینجا گرفتارشیم، یعنی این چیزی که میگیم مربوط است به اون مطلب. میگفتن که اشیای صفات اولیه دارن که اینا در خودشونه، یعنی ابجکتیو است به تعریفی که الان داریم میگیم. یک صفات ثانویه دارن که اینا سابجکتیو هست، یعنی ما به اونا نسبت میدیم، در خودشون اونچنان که در خارج هستن نیست. بعد مطابق نظر گالیله و دکارت و امثال اینا صفات ابجکتیو، صفات اولیه خلاصه میشد در ابعاد هندسی، در چیزایی که تعبیر ریاضی داشت. این که شنیده جهان مکانیکی شد از زمان گالیله و دکارت به این طرف همین بود. اینا به صفات مکانیکی اشیا تقدم و اصالت میدادن، اونی رو که علم مکانیک میتونه بیانش کنه. علم مکانیک چی میتونه بیان کنه؟ شتاب رو، حرکت رو، سرعت رو، ابعاد هندسی رو، جرم رو، ایناست. اینا هم چیزاییست که توی ابزار کار علم مکانیک هست، و اینا هم چیزایی هستن که تفسیر هندسی هم پیدا میکنن. میگفتن اینا واقعا وجود داره، یعنی حقیقتاً شی در خارج متحرک است. حقیقتاً وقتی میگیم طول یه متری داره، واقعاً یه چیزی داره، یه صفتی دارد که طوله. اصلا دکارت میگفت ماده یعنی امتداد، تمام شد. اکستنشن، امتداد، همون تمام هویت ماده است و لا غیر. گفتن اینا اصیل است، اینا خارجیت و واقعیت داره، ابجکتیو است. در برابر اینا فرض کنید که این زیباست، اون زشته، حالا اینا که جای خود داره، حتی فرض کنید این شیرینه، اون تلخه، تمام اینا تبدیل شد به صفات ثانویه که ما میسازیم و ما نسبت میدهیم و اشیا فی نفسهم این صفات رو ندارن. اون تفکیکی که من الان میخواستم براتون بکنم این است که فرق است بین احساس شیرینی و احساس تلخی با خود منبع و مولد تلخی و شیرینی. اگر کسی از ما بپرسه که ساکارین یه قند مصنوعی است که ساختن دیگه، 500 برابر شکر شیرینی داره، ساکارین شیرین است یا نیست در عالم خارج، ما میگیم که چی رو میپرسی؟ در ساکارین احساس شیرینی اگه میخوای بگی نخه، هیچ احساس تو ساکارین نیست، احساس شیرینی هم نیست. ولی ساکارین مولد شیرینی است. بله مولد شیرینی است، روشنم هست، توجه میکنی؟ در کی مولد شیرینی است؟ در ما. همه ی صفات دیگه اشیاء هم همینطوره. وقتی که میگیم که آهن رو با آهن رو جذب میکنه، اگه بپرسید که در چی این اثر رو میذاره، میگیم تو آهن، ولی چوب رو بیاری خب اثر رو نمیذاره. ساکارین بله شیرین است، در ما این احساس شیرین رو ایجاد میکنه، توی چیزهای دیگه نه، این تأثیر رو نمیذاره که اونا احساس شیرینی از این بکنن. این یه تفکیک مهمی بوده تو فلسفه غرب صورت گرفته بین از مشاهد صفات اولیه و صفات ثانویه که خیلی هم اهمیت داره، خیلی اهمیت داره، این توابع زیادی داشته در فلسفه. یکی از چیزهایی که مایه شکاکیگری قرون جدید شده همین تفکیک بین این دوتا بوده. حالا بریم سراغ نظم. سوال خودمون رو تکرار کنیم، آیا نظم ابجکتیو است یا سابجکتیو؟ حالا معنی رو باید خوب بسنجیم، ببینیم که ما چی میخوایم از این اراده بکنیم. خلاف اون خواهد شد، یعنی نتیجه گیری های بعدی حداقل مورد پیدا خواهد کرد. چرا حالا یه عده‌ای گفتن نظم سابجکتیوه؟ به چه دلیل؟ اینا چند تا دلیل داره، یعنی روش های مختلفی سیر شده است تا به این نتیجه رسیده. اولا یه عده‌ای اون خطا رو که ما گفتیم کردن که نظم رو به معنای آرایش و هیئت گرفتن، که چیزایی یه جوری پیش هم ترتیب بیابه که ما به هر حال برای این یه شکل قیافه‌ای بدیم و بعد پیش خودمون این رو به اصطلاح حساب کنیم که این چیز. من الان همراهم ندارم اینجا، کتابایی هستش که خیلی زیاد اینا توش اشکال و نقوش زیادی رو چاپ میکنن، حالا شاید نوبت بعد بیارم که ببینید. شما شاید خودتونم گاهی برخورد کرده باشید که یه شکلی رو میکشن، این کاملا به چشم دو نفر واقعا دو تا شکل پیدا میشه. مخصوصا یه شکلی بود که خیلی روشن بود، یه جور خاصی که بهش نظر میکردی شکل قاز میشد و از همون رو که وقتی نگاه میکرد شکل خرگوش بود، توجه کردی؟ من یادم اون وقتا بچه بودیم یه عکسی چاپ کرده بودن که همون رو وقتی نگاه میکردی بهش از یه جهت به نظر میومد که مولا نصرالدین هم سوار الاغ شده و از یه جهت دیگه بله یه پسر بود، نمیدونم یه چیز دیگه بود. خلاصه یعنی همون خطوط و همون نقوش بود روی کاغذ، چیز عوض نمیشد، ولی ذهن ما بهش طرح‌های مختلف میداد، یک جور شکل این میده یک شکل اون. الان کارهایی که این منجمین میکنن احیانا، این هم خیلی جالبه، نه قدیم میکردن و منظورن تمام این صور سماوی که شما همه تون اسمش شنیدی، دوب اکبر و دوب اسقر و نمیدونم همه این خرس بزرگ و خرس کوچیک و از این حرف ها. بله اینا تمامش به این شکل بوده که اینا 4-5 تا چیزو در آسمون، مثلا 7 تا ستاره که دو به اکبر رو تشکیل میده، اگه ببینید تقریبا به یه نحوی کنار هم قرارشون دادن که یه شکل برو افکندند، یک طرح، و اگه اون خطوط رو به هم وصل کنید کمابیش البته شبیه چی میشه؟ یه دونه خرس مثلا میشه. حالا یه 7 تای دیگه هم از یه جای دیگه گیر بیارید، باز اونم به سی خرس کوچولو میشه. حالا اگر اینا میمدن و به جای اینکه اون 7 ستاره خاص رو انتخاب کنن، مثلا 20 تا ستاره رو چند تام از این ور و اون ور انتخاب میکردن و میذاشتن، وقتی که شکل خرس نمیشد، مثل یه شکل دیگه میشد، شکل اسب میشد. مثلا اون تنین هست در آسمان، اون ثعبان به اصطلاح، اون اژدهای بزرگ که گاهی هم به اصطلاح خورشید وقتی که میگیره قدما فکر میکردن که اون دوم تنین است که اون روی خورشید میاد و میگیره و من زنب تنینه تن کسف و شمسو، این یک صورت است در آسمون دیگه. و این رو نسبت میدادن به این که به هر حال شکل اجدهاست اون ستاره رو به هم وصل کنی. همین الان شما من اگر چند تا نقطه اینجا بذارم ممکنه هر کدومتون بر خودتون یه قیافهی به این بدید که با قیافهی که دیگره میده فرق داشته. شما بعضی صداهایی که تکرار پذیره تا حالا نمیدونم توجه کردید یا نه، آدم توی ذهن خودش انواع ریتما رو به این صدا میتونه بده. مثلا میتونه بگه این الان داره اینو میگه، اینو میگه تکرار، یه چیز دیگه میتونه بگه. اون وقتا ما بچه بودیم و تلمبه میزدیم سر حوض، این خیلی به نظر من خوب میمد که انواع ریتما رو میشد نسبت بدی به این صدای موزونی که این صدای تلمبه داره یا امثال این حرف. حالا موارد خیلی بیشتری از این گفتم، توی کتابای الان اگزیستانسیالیستا به این قضیه اهمیت میدن از یه جهاتی که منظور خودشونه، فیلسوفان علم هم از یه جهات دیگه به این قضیه اهمیت میدن که ما به خیلی از شکلهای خارجی همون شکل واحد است ولی چند تا میتونیم روش طرح بیافکنیم، چند جور این رو جلوگرش بکنیم. اگه اینطور باشه همین باز یه مثال دیگه هم بزنم، همین که میگیم که آدمای بدبین یه شیشه رو که تا نصفش آب ریختن، اون یکی میگه نیم پره، اون یکی میگه این چیه نیم خالیه، یعنی از اون یکیشون از اون ور میبینه که این کلش خالی بوده هنوز نصفش خالی مونده، اون یکی از اون ور میبینه که این نصفش پر بوده و هنوزم نصفش همش پر بوده هنوزم نصفش پره. آدم ها اپروچ های مختلف دارن به پدیده ها، از زوایای گوناگون نظر میکنن و هر کدوم هم اینا رو توی قالبی میگنجونن. به این لحاظ این است دلیل اون چه که گفتم که نظم سابجکتیو است. من و شما طرح میدیم به این وقایع خارجی، یه جوری کنار هم میچینیم و آرایششون میدیم که یهو میدید قیافه پیدا میکنه، کاملا همونا رو میشه قیافه دیگری بهشون داد. خب آیا واقعا اینطوره؟ آیا واقعا اینطوره؟ یک نکته در اینجا، یعنی دو نکته هست باید ذکر کنم. اولا در اینجا مفهوم نظم اصلا در نظر گرفته نشد، این اون نظمی نیست که ما ازش بحث میکنیم، این صرفا آرایش و هیئت بخشیدن است به یک رشته نقوش و صدر پراکنده، که البته درست هم هست، میشه در اشیای چلی نظمای و طرحایی که از ذهن ما برخیزه بهشون نسبت داد، حرفی هم توش نیست، ولی این دخلی به نظمی که ما میگیم نداره. خلاصش توجه میکنید، یک. دوم این که بله نظم مثلا آقا معنیش اینه، یعنی طرح داشتن طبیعت و رو متوجه به قایتی بودن. نظم یه امر زیبایی شناسانه نیست که ما فقط بیاییم و بخوایم نقاشی بکشیم و از میشود که شیزا رو یه جوری کنار هم قرار بدیم که حس زیبا پسندی ما رو اقناع بکنه، این نیست نظم. نظم یعنی یه چیزی که در خارج واقعا منتهی به هدف واقعی بشه و برای اون شرایطی که من گفتم حاکمه. نظم برهان خیلی ظریفیست، یه کمی آدم درش دقت نکنه مهمل وقت زیاد خواهد گفت و نتیجه هم نخواهد داد. برها اون نظم، یعنی اون نظم آرایشی هیچ نتیجه ازش نمیشه گرفت. اگرم یه عده‌ای فکر کردن که منظور از نظم اونه، حالا ما در اسم گذاری که اینجا چیز نداریم، مناقشه نداره، هر اسمی شما میخواید روش بذارید، ولی به هر حال اگر کسی از اون مقدمه شروع کنه، یعنی اون نظم آرایشی رو ابتدا بگیره، ازش نمیشه نتیجه گرفت، هیچ نتیجه نمیشه گرفت، به هیچ جا نمیرسونه ما رو، خدا هم باش اثبات نمیشه، هیچ چیز دیگه هم اثبات نمیشه. بنابراین از کلمه و واژه نظم اگر صرف نظر کنیم، به منزله مضمون و محتوا اگر مقدمه رو نظم های هیئتی آرایشی قرار بدیم نتیجه بخش نیست مطلقا. اونی که اگر بشه ازش نتیجه گرفت به شکلی که ایشالله خواهیم گفت و معنا و تعریف دقیق نظم از همونو بود که من اینجا عرض کردم، اسمش هم شما خودتون روش بذارید، ما هیچ در اسم دعوا نداریم. گفت اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. شما معنا رو در نظر بگیرید، اسما نباید اختلاف انگیز باشه. من همین عرض میکنم، نه ما بحثمون استدلالیست، میخوام بگم اون راه نمیرسونه، توجه کردید، و بنابراین وقتی اون راه نرسونه اون برهان نظم نیست اصلا. من همه اصرارم بر همینه دیگه، گفتم دعوای سر نام که نداریم، در حال مقدمه است و این مقدمه باید طی بشه تا ببینیم مثبت وجود خداوند خواهد بود یا نه. اون مقدمات اصلا همچه توانایی نداره. خب خوب توجه کنید، در این بحثی که الان کردم و گفتم که طرح رو یک امر ذهنی میدونم که به خارج ما تحمیل میکنیم و به همین دلیلم متعدد و متنوع میتونه باشه، در اینجا نظم رو به معنای این طرح‌های آرایشی هنری گرفتم و ما از ابتدا گفتیم که اصلا منظور ما اینجور نظم ها نیست. اینا یه چیزی تو عالم درست هم هست، خاصیت ذهنم اینه که یه چنین آرایشی میده به اشیا، دیزاین میکنه و ضمن یه مجموعه یه قیافه میده به موجودات، ولی این نیست مقدمه که ما میخوایم طی کنیم تا به خدا برسیم. یه نکته. نکته دوم، حتی در مورد همین نظم ها، همین نظم های آرایشی که الان داریم بحث میکنیم، اینا هم اینطوری نیستش که یه مجموعه از نقوش، از خطوط، از نقاط، از پدیدهای خارجی هر طرحی رو بردارم، اینطوری هم نیست. یعنی حتی در اونجا هم ما با محدودیت مواجهیم، چنین نیست که هر چیزی رو شما بتونید بهشون تحمیل بکنید، فقط بعضی از طرحهای ذهنی رو شما میتونید به خارج بدید. یعنی ما به اصطلاح کانونشنالیست نیستیم، ما نمیگیم که این طرحهایی که به طبیعت خارج میدیم صرفاً قرارداد ذهن ماست و طبیعت خارج یک ماده خامی است که هر طرحی رو بهش میشه تحمیل کرد، اینطوری هم نیست. بعضی از این طرحها رو اینا برمی‌دارن. به تعبیر دیگه شما با دادن طرحتون نمیتونید بعضی از روابط واقعی که بین اینا هست تخریب بکنید. شما فرض کنید میخواد برای منظومه شمسی، یا مثلا میگم این جدول مندلیف رو در نظر بگیرید، تو من نمونه خیلی جالبی هم هست. جدول مندلیف یکی از مواردی است که این حالات براش خیلی خوب پیش اومده در علم. جدول مندلیف، مندلیفز تیبل. بله. این آقای مندلیف شما همتون میدونید حدود 1898 اون وقتا بود که ایشون این طرحش رو که به نام جدول مندلیف ما میدونیم داد. و بعضی نفتر شما باید حتما بدونید که این تنها طرحی نبود که داده شد برای تنظیم عناصر شیمیایی، یکی از ده ها طرحی بود که داده شد. الان بعضی کتاب ها چاپ کردن میتونید ببینید، کتاب فقط جدول هایی است که درباره تنظیم عناصر شیمیایی داده شده، خیلی زیاده، انواع و اقسام بوده، منتها به دلایلی این البته پیروزتر بوده و مفیدتر بوده و حالا هم مونده دیگه. خود این جنابم به چه خاطر این کارو کرد اونم یه بحث دیگری است، احتمالاً مقاصد پدagogیک یعنی تعلیم و تربیتی داشت، فقط می‌خواد یه جوری تنظیم کنه که برای آموزش شیمی این کار یعنی این روش سودمندتر باشه و سریع‌تر باشه. دیگران هم این کارو کرده بودن، طرحهای خیلی زیادی هست، بعضی شکل برج درست کردن، بعضی استوانه درست کرده بودن، بعضی مارپیچ درست کردن، خیلی خیلی طرحهای مختلفی است و هر کدوم البته بر حسب خاصیتی. در جدول مندلیف هم ابتدا هم بر حسب وزن اتمی اینا تنظیم شده بود، میدونید، و بعدا به اشکالات هم برخورد کرد و فعلا هم که بر حسب عدد اتمی اینا تنظیم شده. یه تعداد ما آرایش میتونیم بدیم به این فلزات، یعنی به نحوی اینا رو دور هم جمع کنیم که طرحدار بشن، طرحدار بشن، ولی چند جور میشه کرد؟ مسلما محدوده، یعنی شما دیگه نمیتونید که یه طرحی بدید که توی این طرحتون مثلا میگم اختلاف وزن اتمی سرب و گوگرد انکار شده باشه. نمیشه شما طرحی که میدید این رو در نظر نگیرید، یعنی این اصلا منتفی بشود، امکان نداره. هر طرحی شما میدید به هر حال این جنبه باید توش ملحوظ باشه، باید این رو شما قبول کرده باشید، و به همین خاطر هم هستش که طرحی که شما میدید به هر حال از یه حدی فراتر نمیتونه بره، شما کاملا چارچوب دارید برای این، و این چارچوب رو هم طبیعت خارجی به دست و پای شما میذاره. این که در علوم الان تو فلسفه علم هم این قضیه خیلی مطرح است که ما طرح میدهیم به خارج و این البته درستم هست ما تو اینو باید به خاطر داشت به معنای اینو دقیقا فهمید. هیچ وقت معنیش این نیستش که این طبیعت خارجی هیچ ماده لا تعینه، یعنی هیچ قیافه و شکل و حالتی نداره، خام از هیولای مطلق است که ما هر جوری دلمون خواست یه برده دست‌آموزی است اینو تربیتش میکنه. اینجوری نیست. 100% ما برخورد میکنیم با یه فکتایی که جلوی ما رو میگیره و ما از یه جایی به بعد مجبوریم که یه کاری بکنیم که اون تصادمها رو دور بکنیم از خودمون. بنابراین حتی در اون طرحهایی که سابجکتیو نامیده میشود ما محدودیت داریم و این خودش نشان میدهد که ما در این طرح دادنامون با امور ابجکتیو روبرویم، اصولا درباره اونا داریم این کار رو میکنیم. این یه نکته خیلی مهم که باید به خاطر داشته باشیم. بله، نکته مهمی که الان از کدم این بود که اولا این نظمی که اینجا گفته می شود ابجکتیو است به معنای نظمی نیست که ما می گفتیم. اون نظم ما به معنای آرایش نبود، به معنای نظم و ترتیب نبود، بلکه یه امری بود که اون تعاریفی که کردیم و حدود و شرایطی که گفتیم درش صادق بود و اهمش تأمین هدف بود به نحوی که قائم به مجموع باشه، وحدت بخش مجموع باشه و متخذ از مجموع باشه. یک. دوم این که این نظم سابجکتیو هم حتی به این معنا در این حال بی‌در و پیکر نیست، چنون آزاد نیست که هر طرحی رو شما بدید و طبیعت هم هر طرحی رو بپذیره. شما محدودیت دارید، از یه جای به بعد جلوتر نمیتونی برید. هر طرحی که میدید نمیتواند طرح شما انکار کننده و منتفی کننده صفات و روابط واقعی اون اشیایی باشه که اونا رو دارید تو طرحتون میگنجونید. یه مطلب هیچی میخواست، یعنی برای این منظور میخواستم بگم که در اینم که گفته میشود طرح دلخواه هست و سابجکتیو، این سابجکتیو بودنش رو بعد معنیش رو فهمید. هر طرحی امکان دادنش نیست. بعضی از طرحها گرچه که ممکنه متنوع و متعدد بشه ولی بی نهایت نیست، خیلی چارچوب معین و محدودی داره. بر خارج افکنده می شود. بله، یعنی بر خارج افکنده می شود. آها، اون یه مطلب دیگری است. نه ببینید، اون مسئله رو چیز نمی کنه. بله، اونی که طرح خرس میده با اونا، خود خرس یه چیزی است در خارج، ولی این مسئله رو حل نمی کنه. یعنی خیلی خوب، ما این همه موجودات مده. اون همین رو میخواد بگه که ما یه چیز واحد رو هم میتونیم خرس بکنیم، هم میتونیم گربه بکنیم، هم میتونیم نه چیز دیگه بکنیم. همین. ببینید اشتباه نکنید، در این که ریشه خارجی داره این جواب این مسئله نیستش که نظم سابجکتیو است. نه همینو میخوام بگم، جواب این نیست. سابجکتیو بودن معنیش نیستش که ما عنصری رو که میاریم از هوا میاریم، نه، از همین چیزایی که تا حالا میشناختیم میاریم. معنیش این است که یه امر واحد تابع ذهن ماست، نه ما تابع او. خب شما این چیزایی که تو ذهنتون دارید، شکل موش و خرگوش و نمیدونم فلان، اشیاء خارجی رو تابع او میکنید. معنی سابجکتیو بودن اینه. و اینکه ما بگیم ما خودمون شکل خرگوش هم باز از خارج آوردیم، پاسخ به این مسئله نیست. بله، ولی الان هم که اینا داریم میدیم، اینی که خرس در خارج هست سابجکتیو بودن اینا حذف نمیکنه. عرض میشود که یه نکته، اما راجع به خود اصل نظم، یعنی به اون معنا که ما میگفتیم، آیا اونم سابجکتیو است یا نه؟ من گمان میکنم که نباید ما تردید بکنیم که به اون معنا که ما میگفتیم، با معیارهایی که ما میگفتیم، معنی ندارد که نظم سابجکتیو باشه. مسلما یک اثر خارجی است، کشف تجربی علمی ازش میکنیم و حکم واقعی هم دربارش صادر میکنیم. یعنی ساعت که کار میکنه یه نظم داره و منتهی هم میشه به همون هدف که نشون دادن زمان باشه. و این یه امر، یعنی اینجوری نیستش که ما بیان بگیم که ما الان بر این یه طرحی میافکنیم که این کار میکنه، یه کسی از یه جهت دیگه ممکنه طرحی بیافکنه که این کار نمیکنه. ممکنه یه کسی دیگه یه چیزای دیگه هم تو ساعت ببینه، ولی هر چیز دیگه‌ای که اون ببیند و شما نبینید، ولی نافی این قسمت نخواهد بود که ساعت کار میکنه. خب شکی نیست. بنابراین اینی که خیلی یه سوال طرح شده است که آیا نظم سابجکتیو است یا ابجکتیو، این یه بحثی است که خلط است بین دو مفهوم نظم، یکی همین نظم آرایشی که ما گفتیم و یکم نظم به اون معنای واقعیش، و از اینجا باعث شده که یه دفعه فکر کنن که این صفت و نسبت نظم به جهان خارج دادن تابع ذهن ماست، اگه یه کسی این خیالات رو نخواد بکنه دنیا هم بی نظمه. واقع مسئله این است که با نظمی و بی نظمی متفاوتن با هم، و در حتی همون نظم آرایشی هم همینطوره، با نظمی و بی نظمی متفاوتن، و این تفاوت در تفاوت برداشت ها خودش جلوه‌گر میشه. حالا برای اینکه اینا یه مقداری هنوز روشن‌تر بشه، من بعضی از این نوشته‌هام که دوستان اینجا تهیه کردن ذکر می‌کنم، برای اینکه در آینده هم شما بقیه چیزایی که آوردید از این جنبه هم درش نظر کنید. خب عرض می‌شود که یه دوستی اینجا نوشتن که کلورور سدیم یک منظوم است. این مثال جالبی است به نظر من و قابل تأمل هم هست و شما باید فکر کنید آیا کلورور سدیم یه منظوم است؟ یعنی که یه چیزی داشتیم به نام کلور و یه چیزی هم داشتیم به نام سدیم و ترکیب شدن، این کلورور سدیم یه خواصی هم داره یا آثاری هم داره؟ به نظر شما خود این به وجود آمدن یه موجودی به نام کلورور سدیم از ترکیب کلور و سدیم ایجاد نظمی است در جهان یا نه؟ این نظمی که در اینجاست نظم سابجکتیو است یا ابجکتیو، و نظم هنری است یا نظم واقعی علمی، و اون شرایطی که میگفتیم در اینجا صادق هست یا نیست؟ اینجا البته یه دلایلی گفته شده که اولا اینش روشن است که این مجموعه از همکاری کلور و سدیم به وجود اومده. بله این قابل انکار که نیست. بله به نظر شما به تنهایی کافیه که صرف همکاری نظم ایجاد بکنه؟ البته کافی نیست، چون نفس همکاری فقط اتکا بر علیت هست و علیت میتونه آشفتگی هم ایجاد کنه. بنابراین این گرچه که لازم است اما کافی نیست. دوم، هدف واقعی از تشکیل این مجموعه خواص نمک است که حاصل شده است. خب بله این مجموعه به هر حال یه هدفی رو تأمین کرده در خارج، و اون عبارت است از یه چیز نوینی که اسمش هم نمکه، و این نمک شوره و خیلی چیزهای دیگه هم داره که البته تو دونه دونه یک کلور و سدیم وجود نداشته. درست این حرف؟ بله. هیچ ایرادی به نظر کسی میرسه؟ بذارید باقی نیست؟ نیست؟ چرا؟ چرا؟ اولا شوریش که اجازه بدید، شوری نسبت به ما یعنی در ما احساس شوری ایجاد میکنه، این که واقعی است. ایجاد احساس شوری در ما که دروغ که نیست. و ثانیا حالا شما شوری رو نگید، خیلی صفات دیگه داره دیگه این کلور سدیم، مگه نداره؟ فرض کن این کلور خودش تو آب حل نمیشه، تو کلور سدیم تو آب حل میشه، میدونیم دیگه نمک حل میشه. خیلی صفات مثلا فشار اسموزی آب رو بالا میبره، شما بریزید تو آب فشارش میره بالا و الی آخر. بله بله خب این یه نکته. حالا ایشون معتقدن که این در حکم یک امر بسیطه، حالا نه این که واقعا بسیطه، یعنی این تک تک اجزا هویتشون از دست رفته در واقع، یعنی دیگه کلور با کلور بودنش اینجا حاضر نیست، چون کلور گاز است و الی آخر. سدیم هم با سدیم بودنش اینجا حاضر نیست، گرچه که این بنا بر روی اینا ساخته شده ولی فراتر از اینا رفته و این دوتا مثل این که توی هویت نوینی جا داده شدن. خلاصه نظر این است که اینجا یه هویت تازه پیدا شده که به منزله امر واحد است، نه اینکه دو تا چیز با هم دارن همکاری میکنن. حالا اجازه بده بله، یعنی پس نظر شما اینجا نظمی هست. خب عرض می شود که دیگه کسی دیگه هم که سخنی نداره، یعنی می پذیرید که کلور سدیم یه نظمی داره، یعنی تا اینجا هدفی تأمین شده، همکاری هم در کار بوده. نه جمع جبری هم نیست، نه آقا اصلا خاصیت کلور سدیم به هیچ وجه، وزن این کلور سدیم بله جمع جبریه، وزن کلور است و سدیم، ولی خواصش اصلا جمع جبریه. اصلا تو شیمی ما اینو میدونیم دیگه، که از مهمترین مسائل این است که به وجود اومدن مرکباتی که خواص بساعث را ندارن و خواص نوع اصولا به وجود میاد. خب پس جمع جبری هم نیست. اجازه بده کی هدف در نظر داره؟ ما داریم همین رو بحث میکنیم که آیا میشه اصولا گفت اینجا نظمی به وجود اومده و هدفی تعمیم میشه یا نه، این رو ما میخوایم بحث کنیم. این هدف ارزشی هم نیست، اینو به خاطر داشته باشید. اجازه بدید، این خیلی مسئله مهمی است. حالا من نمونه های دیگه هم براتون مثال خواهم زد که اتفاقا بعضی دوستان هم نوشتن و خیلی هم جالبه که ببینیم که این البته اینجا نوشته شده به منزله یک نمونه منظوم واقعی در خارج. بعدا تو نظم شناسی تجربی ما انواع اینا رو بعد بررسی بکنیم که واقعا در خارج نظمی که وجود داره چیه، کجا پیداش میشه. همین این خیالاتی که بعضی ها کردن کتابشون نوشتن اینا واقعا نظم نیست، همطور که شما باید به تدریج اینو حتما هضم بکنید. خب عرض می شود که گفتن که این خواص متخذ از مجموع است، درستم هست، این خاصیت های جدیدی که نمک پیدا کرده متخذ از مجموعه و تمام مجموعه روح هم رفته خواص نمک را با آن بخشیدن و درسته. یعنی هر کدوم این اجزا حتی یه دونه الکترون رو از یکی از این عناصر حذف کنید دیگه نمک نخواهد بود. خب اینم به جاست. گفتن که این خواص قائم به مجموع است و هیچ گوشه ای از این نمک رو نمی بینیم که خاصیت نمک رو نداشته باشه. درسته، نکته مهمی هم هست، یعنی نمک همش نمکه، نه اینکه یه تیکهش نمک هست بقیهش در نمک بودن سهمی نداشته باشد، او کلا نمک است. صفت نمکی تاری و عارض است بر کل این هویت، قبوله. از جمع جبری سدیم و کلر هم به وجود نمی آید، اینم درسته. به صورت اینا مجموع دلایلی است که اینجا عرضه شده، بر این که قسمت بعدش راجع به چیزای غیر منظومه که حالا اونم خوبه، حالا میخونیم. یه خانومی نوشتن این رو و خوبم بحث کردم. عرض میشود که خیلی خوب، آیا به نظر هیچ کدوم از دوستانی که اینجا هستن اینجا خللی وارد میاد؟ من اول اینو بگم براتون، به نظر شما مطابق این نظر تمام ترکیبات شیمیایی قاعدتا باید یک مجموعه منظوم باشه، درسته؟ همه ترکیبات شیمیایی و تمام این ترکیبات شیمیایی هم شما میدونید که با اتفاق میشه درستشون کرد. یعنی شما یک توده آشفته ای رو بریزید رو هم، هر چی رو از هر جای آدم دیوونه رو صدا بکنید، اصولا خودتونم این کار نکنید که کمترین سهمی از عقل توی این کار وجود نداشته باشد. یا آدم دیوانه رو صدا بزنید و بهش بگید هر چی رو از هر جا به دستش رسید ورداره بیاره قاطی کنه تو یک پاتیل خیلی بزرگ، یه چیزا هم درست میشه اون تو، هیچ شکی نیست. یعنی بالاخره بعضی چیزا و بعضی چیزا ترکیب میشن و یک مواد شیمیایی هم به دست میاد، بعضیش هم احیانا فرمولای خیلی پیچیده‌ای به وجود خواهند آورد. به نظر شما در اینجا نظمی صورت گرفته و هدفی تعقیب شده؟ بله، در این که بدون تردید اینا علت به وجود اومدن، یعنی این روی هم ریختن و این مخلوط کردن، اینا علت به وجود اومدن اون مولکول شدن که اون مولکول نهایی هم حالا یه مولکول ساده ایست، مولکول پیچیده ای خواصی داره، هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست، و اون خاصیت هم قائم است به مجموع، متخذ است از مجموع، عرض می شود که تمام اون مجموعه رو به طرف او رفته و اون ایجاد کرده، همه اینا هم قبوله. به نظر شما در اینجا ما با نظمی سر کار داریم یا نه؟ یعنی من اینو میخوام بگم، به نظر شما یا این بین، اجازه بدید، اینه چرا دیگه، هدف همین تشکیل یک مولکولی با این صفات و این خواص. بله یعنی از نظر شما بین نظم و بی نظمیش تفاوتی نیست، یعنی هر دیوانه ای هر کسی هر کاری بکنه بالاخره یه چیز از توش در میاد، مگه میشه در نیاد؟ نه، همیشه یه چیز از توش در، بدون تردید هر چیزی رو شما رو هر چیزی دیگه تو این عالم بریزید بالاخره طوری میشه، بی تأثیر نیست. و بعدش هم اونی که دست آخر در اومد میان میگیم که همین این هدف این مجموعه بوده، این هدف هم قائم است به مجموع، تمام اون قضایایی که اینجا نوشته شده و خوبم نوشته شده همه رو خواهیم گفت. یعنی نهایتاً یعنی چی؟ یعنی به یه معنا، خوب توجه کنید، به یه معنا داره اون حرف اونا که گفتن نظم سوبژکتیوه درست در میاد، که باز همه چیز ما میتونیم یه جوری بالاخره بهش نگاه کنیم و بگیم که این نظم هم توش هست دیگه. از این جهت شما چرا از جهات دیگه نگاه میکنید؟ شما چرا از این نظر که دیوونه آورده ریخته رو هم نگاه میکنید؟ شما از این جهت نگاه کنید که این یه مولکول اینجا درست شده، مولکول پیچیده‌ای که اگر 100 تا آدم عاقل خودشون میخواستن با اراده اینا رو درست کنن شاید خیلی هم مشکل بود، نمیتونستن، ولی حالا شده دیگه و همه اون احکام و شرایطی هم که ما گفتیم درش صادقه و بنابراین نظمم هست. یعنی معنیش این میشود، اجازه بدید من شبهه رو خوب تقریر بکنم، معنیش این میشود که اولا نظم و بی‌نظمی تفاوتی با هم ندارن، یک، و همه همت ما برای تفکیک این دوتاست. ثانیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که از بی‌نظمی نظم بیاد بیرون خلاصش، و ما باز برای اینکه بخوایم کوششی بکنیم که بی‌نظمی رو دفعش بکنیم، اگه بخوایم این چیزا رو بپذیریم وقت دیگه مجبوریم که به بی‌نظمی بها بدیم. واقعا هدف برای بی‌نظمی قائل بشیم همونطوری که برای نظم هدف قائل میشیم، همون معناش دیگه. چی کارش بکنیم؟ یعنی آیا ایرادی داره نداره اصلا؟ بله، هدف هدف همونیست که اونجا توضیح دادیم، یک نتیجه خارجی که به وجود بیاد و قائم به مجموع باشه و وحدت بخش مجموع باشه. نه نه،
البته این اشیا رو باید یک تند آقل هدفدار این اشیا رو تنظیم بکنید، یعنی
نه ببینید ما که نیستیم ببینیم اون طرفی که میخواد بکنه چی کار داره میکنه، توی ذهنش هم نیستیم، ما پس از حدوث حادثه وارد معرکه شدیم، یعنی بعد از اینی که اون شخصی که کارشو میخواست بکنه کرده، حالا یا از روی عزم عاقلانه یا از روی دیوانگی قاطی کرده، ریخته، محاسبات کرده نکرده، یک محصولی به دست اومده، بعدم گذشته رفته، ما هم نمیبینیم اون شخص که، یعنی برهان نظم اینه. اگه ما از ابتدا فرض کنیم که یک کسی با شعور اومده داره این کارا رو میکنه، میخوایم برهان برای چی بیاریم دیگه؟ مثلا چیکار میخوایم بکنیم؟ ما که میدونیم که این از روی اراده این کارو کرده. اگه ما بدونیم خداوند از روی اراده و شعور این کارو کرده، خب پس میدونیم دیگه، چرا میخوایم دوباره راه رو کج بکنیم از یه طرف دیگه؟ همه مسئله این است ما اون کننده رو نمیبینیم، قضیه تموم شده، ما حاصل خارجی کارشو داریم میبینیم، میخوام ببینیم این نماینده دخالت و تصرف اراده هست یا نیست. اگر یک کسی اومد گفت آقا CLNA ما درست کردیم نمک و این نماینده این است که این از روی شعور درست شده به دلیل اینکه نظم توش به کار رفته، هدف تامین شده و اون شرایط هم حاکمه، حالا شما میپذیرید ازش یا نه؟ بس در اینجاست. در با علم آقا اگه ارتباط بدیم که توتولوژی میشه، یعنی تکرر معلوم میشه، یعنی همون حرف اولمون رو دوباره زدیم. مثل این میشه که بگیم، مثل این مونه که بگیم آب سرد سرد است. خب بله این حرف درسته، ولی به دردم نمیخوره. ما اگر بگیم که چیزی که توش هدف به کار رفته و منظورمونم از هدف این است که چیزی که در ایجاد شعور دخالت داشته و بعد بیان بگی پس این چیز دلالت بر شعور میکند، این معنیش این میشود چیزی که تو شعور وجود داره دلالت بر شعور میکند. و ما همون حرفی رو که اول مفروض گرفتیم همونو بعد میخوایم نتیجه بگیریم. ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. ما دو تا مفهوم مجزا، اگرم بعدن گفت لو ثبته ثبته به دلیل منفصل، اگه بخوایم ثابت کنیم باید بعدن دلیل بیاریم که هدف با علم یا با شعور ملازمه داره، ولی فعلا که ما اونو نمیگیم. ما اصلا فعلا بر سر اون نیستیم. ما فعلا نفس منظوم و غیر منظوم بودن رو داریم کاوش میکنیم و ببینیم که آیا شرایطی که در سلنا هست اجازه میده ما اینو یک مجموعه منظوم بدانیم یا نه. خب شما خب مگه در مورد سایر نظم ها غیر از اینه؟ خب دیگه نه 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 اون نه نه احتیاج ما رو برطرف میکنه کاملا مسئله مجزاییست. ممکنه شخصی که اینو میسازه متناسب با احتیاجش بسازه، یعنی شما خلاصه دارید میگید خودش نظم نداره، ها باید بذاریمش توی مجموعه دیگری که تو اون مجموعه هدفی رو تامین کنه. شما اینو میخواد بگید؟ یعنی خودش رو صرف نظر از نیاز ما بهش نمیتونید بررسی کنید؟ نه، نیاز انسان همیشه ملاک نیست آقا، ممکنه چیز دیگه رو بخواد تامین کنه. نفس این که همون حواسی که توش پیدا میشه هدف از این مجموعه است. چرا پای خودمون رو بیاریم وسط؟ یعنی دلیل نداره. بله برای دارای شرایط نظم هست یا نیست؟ برحال آره اینا الان داره اون شرایط رو نظر شما یا نداره؟ این نمک پس منظومه است این به نظر شما؟
برحال
هدف چیه؟ و چیه هدف از این مجموعه؟ خب بگه همون اون یعنی کل خواصی که داره دیگه. مثلا یه چیزی به دست بیاد که تو آب حل میشه. بله خیلی خواص داره این. من بهتون عرض میکنم هستش دلتون بخواد، ولی نمیدونم، میگم که خیلی خواص شیمیایی داره، یعنی مجموعه اهدافش اوناست دیگه، یعنی فراتر از اون نمیره. خلاصش منظور اینه عرض می شود که به نظر من بله چا بفرمه چرا آقا چرا فرق نمی کنه؟ خب یعنی چی؟ یعنی چی رو تغییر بدین فرق نمی کنه؟ خب قبوله، یعنی شما فقط علیت رو دارید به کمک می طلبید، یعنی اگر علت خاصی رو ایجاد نکنه این به وجود نمیاد، ولی این کافی نیست البته برای نظم شدن. باشه تکرار ناپذیر باشه، اون که زیاد اهمیتی نداره، دخالت نداره در شرط نظم. بله. حالا ممکنه وسطی یکی از اون گوشه نگاه کنه یا عکس برداری کنه بشه تکرارش کرد، ولی به هر حال اون دخالتی نداره توی مسئله. توجه کنید، به نظر من یه نکته‌ای بود که اینجا دوست گفت و ریشه قضیه هم همینه که منم اینجا توضیح دادم. ما پس از اینکه یه مجموعه منظوم به دست آوردیم، باید یه مجموعه منظوم مؤلف باشه، یعنی اجزا هویتشون از دست نرفته باشه. اگر اجزا هویتشون مستهلک شد، یعنی ما رسیدیم دوباره به امر واحد، و وقتی شما به امر واحد رسیدید، نظم توش معنی نداره، تبدیل میشه به خاصیت. یعنی کلورور سدیم هیچ فرقی با خود سدیم نداره از این جهت. سدیم مگه خواصی نداره؟ مگه یه موجودی نیستش که یه آثار و توابعی داره؟ تو آب حل میشه یا نمیشه؟ نمیدونم از سود سوزاور میاد آخر. ما چرا میگیم این یه مجموعه منظوم نیست؟ برای که یه دونه موجود در حکم یک موجود است و این موجود بله یه آثاری هم داره بر خودش. تمام مرکبات شیمیایی از این قبیلن، همشون در حکم یه دونه موجودن، یه دونه موجودن. ما وقتی منظوم شمسی رو منظم میدونیم، وقتی که انسان رو یه دونه مجموع میدونیم، این دست هویتش در بدن مستحرک نیست، دست بودنش دسته. اون وحدت بخشی به معنای این است که کل این منظومه بعدش هدف واحد حاکم میشه، نه اینکه خودشون هم دیگه دونه دونه استقلالشون رو از دست میدن. اینطور نیست. و این خیلی مهمه، اونی که میگفتیم نظم خاصیت یکی از اجزا نیست یا نظم خاصیت هیچ جزء مفردی نیست، ببینید دقت قضیه در اینجا معلوم میشه. شما اگر اجزاء منظومتون رو چنون با هم نزدیک و ترکیب کردید که در حکم یه امر واحدش کردید، یعنی اونا هویتشون از دست دادن، مستحلق شدن در یه هویت نوینی، به طوری که شما الان یه چیز دارید در خارج. یعنی از این نظر کلور یا یه مولکول خیلی پیچیده‌تری با خود سدیم، با خود یه دونه جزء فرق نداره. در این صورت شما با یه موجود مواجهید با یه مش خاصیتی که داره، و این اصلا نظم نیست، یعنی مجموعه ندارید. ما باید مجموعه داشته باشیم تا نظم داشته باشیم، و مجموعه عبارت است از مجموعه‌ای که اجزا در او ازشون سلب هویت نشده باشه، در عین اینکه هستند همکاری کنن، نه اینکه به نحوی در هم فرو برن که ما نهایتا دوباره یه چیز داریم. اگه این طور شد ما نظم نداریم. یه دوست دیگر اینجا اسید سولفوریک رو مثال زده، عین این ماجرایی که اینجا گفتن در اونجا هم حاکم است، یعنی عین این قضیه در اونجا هم صادقه. نکته خیلی مهمی است. من از دوستان تقاضا میکنم که برای دفعه آینده اونایی که ننوشتن لطفا بیارن مثالای نوینی باشه، باز با دقت بیشتر این موارد رو. اجازه بدید ما از نوبت آینده باید وارد نظم شناسی تجربی بشیم، یعنی موارد نظمی که توی دنیای خارجی ما وجود داره از می شود که بدونیم. من برای این منظور دو سه تا کتاب رو پیشنهاد می کنم شما حتما نگاه کنید. این کتاب رو من الان صرفا به خاطر اینکه زمینه باشه که شما بخونید اینجا پیشنهاد می کنم، به هیچ وجه نمی خوام راجع بهش توصیه کرده باشم یا بد و بهتری بدتری گفته باشم، این حرفا نیست. فقط بدونید که اینا هست و بخونید، مفیدم است. یکیش این کتاب حیات و هدفداری است، ترجمه دکتر عباس شیبانی. حیات و هدفداری ترجمه دکتر عباس شیبانی. کتاب دوم عبارت است از این کتاب اثبات وجود خدا. این کتاب 40 نفر به نظرم از دانشمند را هستن که نوشتن، بیشتر مقالاتشون مبتنی است بر برهان نظم، اگرچه که این دلیل رو ممکنه ذکر نکرده باشن، ولی شما باید حتما اونا رو ببینید و واقعا ببینید که این نظمایی که نامعرفی کردن چه جوره، موصل به مقصود هست نیست، در هر حال اینو باید نظر کنید. عرض می شود که یک کتاب خیلی کوچیکی من این اواخر دیدم که به نام چیز بود، نظم آیاتی از حکمت فرازین، مال آقای شکیبا. این کتاب البته خیلی زیاد نیست، محتوای خیلی هم نداره، ولی در این حال یه مقدار سیستماتیکه، باید به هر حال این رو ببینید. نظم آیاتی از حکمت فرازین، نوشته آقای خلیل شکیبا. بالاخره این کتاب آقای مکارم شیرازی که به نام آفریدگار جهانه، چون باز برهانی که در اونجا اقامه شده برهان نظمه، این رو هم حتما نظر کنید. موارد نظم هم که در اونجا هست ببینید. و لطفا دوستان برای دفعه آینده اولا موارد دقیقی از نظم رو اینجا بیارن که ما بحث بکنیم، ثانیا اونایی که بنوشتن لطفا بنویسن و بیارن.